سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، با روزمری دیکال و معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی درباره حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان تلفنی گفتگو کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه میگوید که آقای متقی در این مکالمه تلفنی نگرانی خود را در مورد این حملات و کشته شدن غیر نظامیان ابراز کرد. در اعلامیه که امروز سه شنبه 5 اوت منتشر شده، به نقل از این مقام ارشد طالبان گفته شده است که طی 4 سال گذشته تنها غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان هدف قرار گرفتند. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه طالبان همچنان آمده است که هیچ گروه مسلحی در افغانستان حضور ندارد و دیپلمات‌های خارجی می توانند از مناطق آسیب دیده در حملات هوایی پاکستان دیدن کنند. سازمان ملل متحد درباره گفتگوی تلفنی خانم دیکالو با آقای متقی هنوز چیزی نگفته است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، معاون سرمنشی ملل متحد با ابراز نگرانی از کشته شدن غیر نظامیان گفته است که موضوع حملات هوایی پاکستان را با کشورهای عضو سازمان ملل مطرح خواهد کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز دوشنبه گفت که بر بنیاد آمار اولیه حداقل 13 غیر نظامی در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان شنبه شب گذشته حملات هوایی را بر برخی از ولسوالی‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که در این حملات بیش از 70 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که درباره گزارش‌ها در خصوص تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار عمیقاً نگران است. این نهاد در شبکه ایکس امروز سه شنبه 5 اوت نوشت که گزارش‌ها در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان باید مورد یک تحقیق کامل مستقل و بی‌طرفانه قرار گیرد. سازمان عفو بین‌الملل گفته است این نخستین بار نیست که غیر نظامیان بار سنگین استفاده از زور را متحمل می‌شوند. این نهاد افزوده که قبلا یوناما از کشته شدن 70 غیر نظامی و زخمی شدن 478 غیر نظامی دیگر بین ماهای اکتبر و دسامبر سال 2025، زمانی که تنش‌های مرزی و درگیری‌ها میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان تشدید شد، خبر داده بود. مقام‌ها می‌گویند که 7 تن به شمول 2 غیر نظامی در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخوا امروز سه شنبه 5 اوت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نومان زیب، سخنگوی پلیس کوهات، به رادیو مشال گفت که مردان مسلح به موتر نیروهای پلیس در جاده شکردره در لاچی تحصیل حمله کردند. با گفته او در این حمله یک مقام پلیس به نام اسد محمود و 4 پلیس دیگر کشته شدند. و افزود که 2 غیر نظامی نیز در این رویداد جان باختند. حملات به نیروهای امنیتی در خیبر پختونخوا در این اواخر افزایش یافته و مسئولیت این رویدادها را اکثرا تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده گرفته است. مسئولیت حمله امروز را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی دو طرف، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده از خارج کردن پرسنل غیر ضروری سفارت آمریکا در بیروت و خانواده‌های کارکنان سفارت خبر داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام به شرط فاش نشدن نامش این موضوع را روز دوشنبه 4 اوت ابراز کرده است. او با تأکید بر ادامه کار سفارت آمریکا در پایتخت لبنان و موقتی بودن این اقدام گفته است که بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های وضعیت امنیتی منطقه تصمیم گرفته شده تا حضور کارکنان را به حداقل ممکن کاهش دهد. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین سال شد. این تهاجم که از 24 ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد، پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود. در گزارش اخیر تعداد کشته شده ها، زخمی ها و مفقود شده های روس 1,200,000 تن و از اوکراینی ها 500,000 تا 600,000 نفر در این جنگ گفته شده است. این جنگ همچنان میلیون ها اوکراینی را از خانه هایشان آواره کرده است. بانک جهانی در آستانه آغاز پنجمین سال جنگ اوکراین اعلام کرده که احیای اقتصاد این کشور تا یک دهه 588 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این بانک افزوده است که برای آغاز کار در مورد احیای اقتصادی اوکراین جنگ باید پایان یابد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوره، تیم‌های پاکستان، و انگلستان به مسافه هم می روند. این بازی ساعت 6 شام امروز امروز سه شنبه 5 روز به وقت کابل در ورزشگاه منطقه‌ای بولوگوالای سریلانکا آغاز می شود. قرار است فردا تیم های سریلانکا و نیوزلند روبرو شوند. جام جهانی 20 اوورای کرکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله گروهی این جام حذف شد. افغانستان در مقابل نیوزیلند و آفریقای جنوبی باخت، اما امارات متحده عربی و کانادا را شکست داد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشین. در این برنامه این حق من است. من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. اخیراً خدمات مربوط به صحت روانی در مرکزهای صحی افغانستان از سوی حکومت طالبان ممنوع شدند. این موضوع را برخی زنان و دخترانی که برای درمان به مرکزهای صحی مراجعه کردند با رادیو آزادی تایید کردند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان هم اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در این کشور ممنوع شدند. در این برنامه این حق من از در این باره بحث خواهیم کرد که توقف فعالیت‌های مربوط به صحت روانی چه تأثیراتی می‌تواند بر زنان و دختران داشته باشند که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان با فشارهای روانی روبرو هستند و همچنان که محدودیت‌های حکومت طالبان چقدر زنان و دختران را با فشارهای روانی روبرو کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با ما هستیم. بیاین نخست گزارشی همکارم را بشنویم که به موضوع توقف فعالیت‌های مربوط به صحت روانی پرداخته است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. این دفتر در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت دسترسی بشری که روز یکشنبه 26 دل و منتشر شد گفته که زنان در جامعه به خدمات صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی نیاز جدی دارند و به آن تکیه می‌کنند. در این گزارش آمده که طالبان همچنین محدودیت‌های را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. اوچا گفت اگرچه به زنان اجازه داده می شود به مراکز درمانی مراجعه کنند، اما در برخی مناطق باید یک مرد محرم آنها را همراهی کند. بر اساس این گزارش دریافت مجوز کار برای کارکنان زن در این بخش و فراهم کردن آموزش برای آنان همچنان با مشکلات جدی روبرو است و حتی در برخی مناطق به کارکنان زن بخش های صحی اجازه استفاده از تلفن همراه نیز داده نمی شود. در گزارش آمده که بجز بخش های صحت و آموزش، حضور کارکنان زن در سایر بخش های امدادرسانی ممنوع شده و فعالیت‌های تحت رهبری زنان نیز متوقف شدند. شمار از زنان افغان نیز میگویند که با افزایش محدودیت‌ها فشارهای روانی آنان بیشتر شده و در این زمینه هیچ گونه امکانات خدمات در اختیارشان نیست. یکی از باشنده‌های کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت خواهرش به افسردگی شدید مبتلا است، اما در شفاخانه دولتی هیچ گونه خدمات درمانی در این زمینه وجود ندارد.
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان دو شفاخانه کاملا عصب شده و به او گفته شد که دیگر در اینجا کدام روان درمان وجود نداره و این وضعیت نشان میده که طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض میکنند بلکه سلامت روان و امیدی که به زندگی آنها را هدف قرار داده میرن هر روز.
یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که پیش از بازگشت طالبان به قدرت دانش آموز صنفی از آن مکتب بود میگوید به دلیل ممنوعیت آموزش با مشکلات شدید روانی دچار شده است. او با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
اکنون چند نوع داروی ضد افسردگی مصرف میکنم. شبها خواب ندارم و افکار مختلف به ذهنم میآید. قبلا در کلینیک ما یک دکتر زن بخش صحت روانی بود که مشاوره های بسیار خوبی میداد، اما هفته گذشته که به شفاخانه رفتم آن بخش کاملا بسته شده بود. نمیدانم چرا، اما این ظلم در حق هزاران دختری است که از یک سو از حق کار و آموزش محروم شدند و از سوی دیگر حتی درهای درمان نیز برای شان بسته می شود. هم
این زنان تاکید می کنند که خدمات صحت روانی و حمایت های روانی اجتماعی برای آنان حیاتی است و ادامه این محدودیت ها تاثیر عمیق بر زندگی روزمره و آینده ایشان خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه آنان تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ ندادند، اما قبل از این بارها ادعا کردند که برای زنان و دختران در افغانستان محیط اجتماعی امن فراهم شده است. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار آموزش زنان را ممنوع کردند که به همین دلیل گزارش‌ها از افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان منتشر شده است. پیش از این نیز در سطح بین‌المللی نگرانی‌های درباره وضعیت زنان و دختران افغان مطرح شده است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده بود که به ویژه زنان و دختران در افغانستان با بحران گسترده صحت روان روبرو هستند. همچنین سازمان جهانی صحت در گزارش به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی صحت در سال گذشته میلادی تاکید کرده بود که افراد آسیب پذیر برای حل مشکلات روانی طولانی مدت و کمک های فوری اجتماعی نیاز دارند، کمکی که همواره درباره نبود آن در افغانستان تحت کنترل طالبان شکایت ها و نگرانی های مطرح بوده است.
در گزارش همکارم شنیدیم که فعالیت های مربوط به صحت روانی و حمایت های روانی و اجتماعی از سوی حکومت طالبان در مراکز و شفاخانه ها متوقف شده است و اینکه زنان نگرانی داشتند که الان گزینه ای ندارن، بخصوص در مناطق دوردست، که به این چنین مراکز مراجعه بکنند و از خدمات مربوط به صحت روانی مستفید شوند. در این بر بخش نخست این برنامه مهمان ما است شبانه شبدیز، فعال حقوق زنان. بانو شبدیز به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره اقدام اخیر حکومت طالبان که فعالیت های مربوط به صحت روانی و حمایت های روانی و اجتماعی را در شفاخانه ها و مرکز های صحی ممنوع کردن چی فکر میکنین؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتان. البته از آنجایی که طالبان از آغازین روزه های پیدایششان که در گروهی زنستی بودن و تا اکنون هم هستن و این زنستیزی نه تنها با گذشت زمان و تاریخ تغییر نکرد بلکه شدیدتر و بیشتر شد، و از آنجایی که بعد از 15 آگوست 2021 گروه تروریستی طالب دوباره حاکم جغرافی های زنان افغانستان شد، زندگی زنان در کاملا به تاریکی کشان و زنان افغانستان در بیشتر از لحاظ روحی، روانی و حتی جسمی آسیب پذیرتر کرد. وقتی که یک انسان در یک اجتماع زندگی میکنه و دچار تبعیض، خشونت و دچار چی از خانواده چی از اجتماع و حالا آن که او در یک نظام به گونه خیلی سیستماتیک و هدفمند این خشونت ها به گونه کاملا ساختاری یافته میباشه و یک نظام به گونه کاملا هدفمند میآید خشونت علیه زن را ترویج میکنه و کاملا عادی میسازه و حتی اینکه براش بگونه چی بگم برای خشونت امتیاز قائل میشه، از آن جاست که زنها بیشتر آسیب روحی و روانی میبینن و سلامت و روح و روانشان خراب میشه، و اینجاست که نیاز به مراکز درمانی و روان درمانی و حداقل روان شناسی دارن و از آنجایی که زنان افغانستان متاسفانه حتی در داخل خانواده ها امنیت روحی و روانی امنیت ندارن، یعنی مادرها و پدرهای افغانستانی اکثرا با اون خود آگاهی نرسیدن که بتونن که از اقل از نگاه روانی ذهنی اولادشان را نگه بدارن، با او صحبت بکنن در مورد مشکلات هاش، در مورد خواستهاش. متاسفانه بیشتر آسیب پذیرستن حتی در داخل خانواده و یکاریت از خانواده ها شده مانگیه. باز اینا در همچون یک شرایطی از یک امیدواری خیلی کوچکی بر مراکز سیمی در معمولا در شفاخانه های ولایتی در یک بخشی خیلی کوچیکی در اسم یک دکتری به نام روانشناس یا رواندرمان بگر بود و بخش سلامت روان بود، اونا از یقل میرفته با حرف زدن با اون روانشناس، با حرف زدن با اون رواندرمان از یقل خودشان به یکم خالی میکردن، از یقل حرفای این طرف را میشنیدن و یک اندازه امی مشکلات روحی و روانشان کاهش پیدا میکرد. از یقل در حالتهایی که دکتر مید چریدتر میبود از یقل یک داری برشان تجویز میکرد تا اینا از افسردگی، استراب، ترس، توهم، کابوس های شبانه ای که حتی نتونن خواب بکنن، حتی در اکثریت مواقع به خودکشی و خودسوزی و فرار رو اینا فکر بکنن و حتی ترک شبن و خودشان را کاملا به حاشیه و از فضا و از اجتماع و از همه انسان ها دور بکنن، یکان خواستای تجویز میکرد تا اینا از یقل بتونن روحن با حالتی از یقل عادی در بگردن. ولی متاسفانه گروهی تروریستی طالبی را از زن افغانستانی گرفت و
ممنون بانو شدیز فقط میخواستم یادآور شوم که این فعالیت های مربوط به صحت روانی در تمام شفاخانه و مراکز هم برای مردا و هم برای زنا بسته شده، اما چون بیشتر با توجه به شرایطی که زنان در داخل افغانستان دارن و بیشتر متاثر هستند و تحت فشار روانی قرار دارن، به مو خاطر هم بحث را ما به زنان مختص ساختیم. حالا که فعالیت های مربوط به صحت روانی در شفاخانه ها و مرکز های صحی متوقف شده، گزینه زنان بخصوص در نقاط دوردست که یا به مثلا شفاخانه یا مرکزهای صحی خصوصی دسترسی ندارن و همچنان در داخل شهرها کسایی که مثلا اقتصاد ضعیف دارن و نمیتونن به شفاخانه خصوصی مراجعه بکنن، حالا گزینه بعدی از جا چی خواهد بود؟ چی میکنن؟
از نظر اینها از دیدی ما حالا اینکه مثلا طالب آمد یک بخش دولتی را که حداقل خدمات یک نهاد دولتی بود بر مردم افغانستان مخصوصا بیشتر زنها یا جوانها ارائه می شد، او را محدود کرد و او را حالا ممکن حرام دانسته باشند، ممکن گفته باشند که مردم افغانستان زن مرد افغانستانی نیاز به صلاوات روان نداره، رو روانشان کاملا سالم است. شاید حتی اقدام بعدیشان بسته کردن کلینیکای خصوصی بخشی روانشناسی روان درمانی باشه، این چی مطالب بعید سر انتظار میره. ولی از دید ما و از نظر ما تنها توصیه که میتونم در همچون یک شرایطی بر زنان و دختران افغانستانی بکنم، حالا اینکه با آن که طالب آمده از هر طرف فشار میاره بر زنان افغانستان، از هر طرف روح روان زن افغانستان خراب میکنه، آمارها نشان میده که وضعیت زنان در افغانستان چقدر وحشتناک است، چقدر دردناک است، این خودکشی ها، این خودسوزی ها، این که خودشان در دریاها غرق میکنن، همه اینا نشان دهنده این است که زنان در یک وضعیت کاملا نابسامان و کاملا بحرانی به سر میبرن و از آنجایی که دست به خودکشی میزنن، خودسوزی میزنن، خودشان در دریا غرق میکنن، یعنی که در نهایت مجبوریت و شدیدترین مرحله افسردگی قرار دارن که دست به همچون یک کاری میزنن و از جانشان بسر میشوند. ولی توصیه ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک جوان همی است که زنان و دختران افغانستانی که حالا خدا را شکر اکثرا آگاه هستند، اکثرا دسترسی به گوشی های هوشمند دارند، دسترسی به موبایل، دسترسی به اینترنت اینا دارند، اونا می توانند از طریق برنامه های روانشناسی آنلاین ببینند. حالا ما مثلا برنامه های زیادی از دکتران رواندرمانگر و روانشناس داخل افغانستان، خارج از افغانستان داریم در صفحه های سوشال میدیا، در صفحه های مختلفی نشر میکنن، چی به برای مجانی و چی بعضیش هزینه بر، حتی از هزینه برش هم استفاده کردن میکنن. اینو اقل برای عمو روحیه گرفتن خودشان برای فاصله گرفتن از استراب و افسردگی حداقل رجوع بکنن به اونا، برنامه روانشناسی را از اون طریق ببینن تا اینکه خودشان در حداقل پیدا بکنن و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. ولی این سخت است در مناطقی دور افتاده، در مناطقی که اونجا مردم بنانی خوردنش بند است، مردم از پول اینترنت را نداره، مردم حتی جایی هست که اصلا آنتنی نیست، دسترسی به موبایل نیست، در چون جای دیگه واقعا سخت است، واقعا دردناک است و باید جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، قرار شما در گزارش کنم همکارتان ارائه کرد و من شنیدم آقای بلینک هم قرار است که در این هفته یک گزارشی را مبنی بر سلامت روان زنان افغانستانی نشر بکنه. با چیزی که واقعیتی که بر جامعه بین الملل میرسه از مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، یک اقدام عملی و جدی بکنن در این بخش و حداقل مراکزی سیار سیهی را از طرف نهادها و دفترهایی که در داخل افغانستان در بخشای سیهی و سفر خصوصی کار میکنن، مراکزی سیار را آماده بکنن تا ای که زنان و دختران حداقل بتانن از این وضعیت یک کمی سبب دوش شوند و یک کمی آسوده خاطر شوند و در نهایت مجبوریشان و در نهایتی که آن طالب برشان هست بتانن در این مراکزی حداقل سیار خود پیدا بکنن.
ممنون بانو شبدیز. سیاست ها و محدودیت های طالبان چگونه مستقیما سلامت روان زنان و دختران را هدف قرار داده؟ هرچند شما پیشتر اشاره ای داشتید در آغاز صحبت هایتان.
دقیقا این سیاست و این پالیسی را که زن ستیزی را که طالب به شروع گرفته و این روی کرد نادرست و ظالمانه ای را که طالب در حق زن افغانستانی داره پیاده میکنه و در حق زن افغانستانی داره رواداری میبینه، کاملا وضعیت زنان و دختران، مخصوصا نوجوانا، مخصوصا کسایی که از صنف 6 و بالا مکتب رفتن میتونن و کسایی که دانشگاه رفتن میتونن، مثلا صنف 4 5 6 7 حتی کسایی که صنف 7 بودن نتونن فارغ شون، همه جوانان مخصوصا دختران جوانی که از آموزش باز موندن کاملا متاثر کرده، همگیشون دچار افسردگی، استراب. فکر که در گزارش شما هم بیشتر نشد شد یکی از دختران افغانستان از یک گوشه افغانستان آمد گفت من شفا خواب ندارم. این قصه تک تکی دختران افغانستانی، تک تکی جوانانی، زن افغانستانی است که این قصه و این درد و این رنج را متاسفانه دارن. وقتی که اونا از آموزش باز ماندن، خوشنطای خانوادگی افزایش پیدا کرد، وقتی اونا نتونستن که سر کار برون خوشنطای خانوادگی افزایش پیدا کرد، افسردگی، بیکاری. فکر بکنیم طالب به اندازه زن افغانستانی را محدود کرده و قید کرده که حتی حقی رفتن به یک پارک تفریحی نداره کرده، حداقل اگر آرا آموزش و همه چی که بنده است 5 دقیقه برای استراحت ذهنش بره و در یک جاده و خیابان امنیتی را نداره قدم بزنه. وقتی یک دختری افغانستانی اگر در داخل خانه با مشکل برمیخوره میخواید برای 10 دقیقه قدم بزنه، من این خودم عملا شاهد بودم که زنها سبوی وقت به قدم زدن برمیشتن، عمر به معروف طالب چطور در دستش زنها رسد میکرد که اگر دخترهای جوان نیرین، اگر زنهای پیرم میره خیر اینا چرا میرن دسترک قدم میزنن، چه کنم که قدم زدن و بر زن افغانستانی ممنوع قرار دادن، پس چگونه سلامت روان این آسیب نبینه، چگونه اینا از نگاه روحی و روانی دچار افسردگی و استراب اینا نشوند، چگونه اینا نتونن به خودکشی فکر بکنن. و تنها راهی که در نهایت مجبوریشان، در نهایتی که به اوج افسردگی و استراب میرسن، فکر کردن به خودکشی است و خودسوزی است. خب از این زندگی کردن مرد بهتر است. وقتی که یک انسان نتونه 5 دقیقه قدم بزنه خودش را حداقل فکرش را آسوده بکنه، همه ما و شما میدونیم، من شخصا خودم وقتی ناراحت هستم، وقتی عصبانی هستم، وقتی روی یک موضوع ذهنم بیشتر درگیر میکنه، نیم ساعت پیادگردی میکنم حالم بهتر میشه، نیم ساعت میرم در یک پارک، در یک مکانی که حداقل فضای سبز است باز است، میشینم حال هوام دیگه میشه، یک جایی که آب دارم میشینم حال هوام دیگه میشه. من متاسفانه بر زن افغانستان همه اینا محدود شده در کنار تحصیل و در کنار کار و در کنار حق زندگی های اجتماعی و روزمره و اینا بر زن افغانستان گفتن. زن افغانستانی میبینه تا بازار بده امر به معروف 4 گرد سر به کن پیشکن، یا به اوزه میبرش، یا به ریاست امر به معروف میبرش، یا از خانوادهش باز میگیره که درختر تنگذار بیه، یعنی تمام و دم و دغدغه گروه تروریستی طالب، نظام طالبانی در افغانستان فعلا شده زن. یعنی اگر زن افغانستانی نباشه، من نمیفهم اینا بر چی حکومت میکنن، بر چی حاکمیت میکنن و سیاست هایشون و پلیسیشون بنا بر چی اینا تطبیق میکنن. تا
تمام پالیتیک دارن زید زن و همیشه سر کارشان شده زن. اگر زن نباشه اینا نمیخوان چی میکنن؟
بانو شبدس
تمام محدودیتشان بر زن است فعلا.
ممنون بانو شبدس. آیا مورد مشخصی دیدین که دختری بعد از محرومیت از آموزش دچار افسردگی شدید یا انزوا شده باشه؟
بله بله، من مواردی نیکی مواردی بیشمار و متعددی از اینها را دیدم که زنان بعد دختران بعد از اینکه از آموزش باز ماندن دچار افسردگی شدن، دچار مشکلات اختلالات روانی شدن و حتی ای که به ازدواج های اجباری داده شدن، به ازدواج های زیرسن داده شدن، بعد اون ازدواج های اجباری زیرسن هم ابعاد منفی به نهایتی داشت که خشونت های خانوادگی را در پی داشت، خیلی مثلا لتوکوب اینا و بالاخره پس زندگیشان دوباره خراب شده. همه اینا مقصرش امروز در افغانستان طالب است. اگر طالب زن افغانستانی را به این وضع نمیکشاند و اگر زن افغانستانی از اجتماع و جامعه حذف نمیکرد، دختری افغانستانی زن افغانستانی به این وضع نمیرسید. هیچ دختری مجبور نمیشد که ازدواج اجباری قبول بکنه. هیچ دختری به خاطر فرار از درد و رنج و مشکلات خانوادگی و مشکلات اجتماعیش و ازدواج های اجباری و ازدواج هایی که ناآگاهانه، ازدواج هایی که اصلا در فکر و ذهنش هم نبوده، تن نمیداد و دوباره از یک جهنم به جهنم دیگه نمیرفت. ولی متاسفانه قضایای بیشمار متعدد را حتی روش کار کردم، دیدم، شنیدم، مصاحبه کردم باشان که یک چون قضایای بوده. همین فامیل و فک و فامیل خودمان دور نمیریم، همین چهار طرف قوم قبیله خودمان. دختری 13 ساله را فکر بکنید، دختری 13 ساله را ازدواج کردن، یک دختر بچه است، ای از آموزش باز مانده، ای دیگه اجرایی نداره. خب تنها راه حلش ازدواج است.
از این
ازدواج که ابعادش چیز به اونش فکر نمیکنن.
از این موارد ازدواج اجباری شما گفتند، میشه یک مورد چه واضح تر البته نامی هاشون نگیرین تذکر بتیم با جزئیات یک روایت مشخصی داشته باشیم؟
دقیقاً من یکی از دختران را میشناسم که پیشتر هم گفتم 13 سالش است و در نهایت در سال 14-15 ممکن 14 سال شد و فعلا 4-5 بایست ازدواج کرد. دختری 13 ساله را به ازدواج دادن و این زمانی که از آموزش اصلا ششم بار من در مدرسه دینی دست اونجا هم حفظ میخواند، خب دیدن که ایرم نشد، خب چی میکنی دیگه، مکتب نیست، مدرسه نیست، همه چی نیست، بالاخره ایره خانوادهش مجبور به ازدواج کردن. خب هر کس خواستگارت میایه خواستگاری میکنه، بالاخره در نهایت به ازدواج کنی، حالا دیگه درس هم نیست. یعنی اون دختری که رویای ایره داشت که من دکتر شوام، رویای ایره در سرش میپروان که من در آینده میخوام یک دکتر شوام، بیارم در یک فکر بکنن که من این داستان را تعریف میکنم از یکی از دور افتاده ترین نقطه های افغانستان است، از یک جایی که دسترسی به خدمات کاملا محدود است، یک مثلا منطقه و یک روستایی که نیازی مبرم به دکتری زن داره، به معلمی زن داره، به در هر بخشی نیازی مبرم بر یک متخصص زن داره. در اونجا یک دختری بلند میشه با یک صداد خیلی آب و تاب و ناب میایه میگه من دست ما بخونم دکتر شام. ولی با آمدن طالب او از او آرزوش میمونه و او کاملا شکسته میشه و در نهایت خانواده شده مجبور میکنن که این ازدواج بکنه و فعلا مدت 5-6 ماهی شد که ازدواج کرده و فکر بکنن یک دختر بچه ای که خودش طفل است، فعلا باردار است. اکنون اتفاقا نیم ساعت قبل از اینکه شما تماس بگیرید با برنامه من واصل بشوم، من صحبت میکردم، پرسان کردم فلانی چی شد، چرا رقم میگن باردار است، خیلی وقت شده خبرش نداریم. آیا او از نگاه جسمی ذهنی آماده ای امی بارداری و امی مادر شدن به خودش یک کودک داشت؟ نداشت. مقصرش که طالب است. وقتی اگر مکتب باز می بود او همیشه آرزوی دکتر شدن داشت که مرد یقل برام دکتر شام، هیچ نشد یک قابله شام، یک نر شام، بیایم به جامعه و اجتماع خدمت بکنم. ولی او متاسفانه با آماده ای طالب نتانید و در نهایت مجبور شد تن به ازدواج اجباری که خودش راضی نبود به اصرار خانواده تن به ازدواج اجباری داد و اکنون یک کودک دوباره خودش میخواه مادر شود. در نکتر از این که او ای است که او کودک ممکن با امو ساختارهای اجتماعی با این امو ساختبافته هایی که در مناطق دوردست در روستاها است نتونه کاب بیاره، نتونه تعمل شده و ممکن است تا 4-5 سال دیگه زندگی به هم بخره، اصلا ممکن اصلا یک روز خوش نبینه. وقتی ما فرار از یک درد به خاطر مثلا یک درد و یک رنج و یک افسردگی و یک استرابی را که یک گروهی که درستی ما وارد کرده رای حلش ازدواج میدانیم در سنی پایین و در سنی که اصلا نمیفهمیم، در سنی که نیاز داشتیم که بازی بکنیم، نیاز داشتیم که تحصیل بکنیم و از فرط مجبوری ما را مجبور به این میکنن فکر بکنن که 4-5 سال دیگه واقعی او چی میشه. اگر اون مادر شوه یک مادر پرخاشگر افسرده و اصلا نمیتونه که او یک طفلی صحیح و سالم به اجتماع جامعهش تقدیم بکنه. اگر نشود در اینی افسردگی و در اینی استراب و در اینی پرخاشگری اینی ممکن زندگیش به هم بخوره، باز چی شود؟ دو تا کودک، یک کودک خودش، یک کودک دیگه هم به دنیا میاره، باز چی شود؟ همه اینی عاملش یگانه عامل بدبختی تمام زنان افغانستان، مخصوصا اینی قضایایی که به شما رسد داخل افغانستان همگیش متاسفانه گوریت رو دستی طالب است.
بانو شبدی است، شما پیشتر یادآور شدین که مثلا دختر رو مجبور کردن که زیر سن ازدواج بکنن. چرا در چنین مواقعی خانواده ها نمیتونن که یک حامی خوبی برای دخترها باشه و بخصوص کسایی که قربانی همین سیاست ها و محدودیت های طالبان شدن؟
متاسفانه اگر خانواده های افغانستان مخصوصا پدرای افغانستانی وجدان می داشتن، غیرت می داشتن و به فکر آینده فرزندانشان مخصوصا کودکان دخترشان می بودن، اون روزی که طالب دروازه مکتب را برای دخترها بسته کرد، دخترها را از زمین دروازه مکتب را خط کرد، گفت دیگه نیاین، تمام خانواده افغانستان دست دخترش هم بگیر و سرک میبرآمد و امروز طالب حضور نداشت در افغانستان، امروز طالب سرنگون بود. ولی از آن جایی که جامعه افغانستان سنتی است و افراطیت اوج میزنه و اوج مردم افغانستان افراطی است و اینمی ظلم و استبداد طالب را پذیرفتند، با اینمی اساس است که اونا از دخترانشان حمایت نمیکنند و زنان و دختران در داخل افغانستان از چشم یک طعمه میبینند، فقط فکر میکنند که اینا باید برای ما رفع نیاز جنسی و غریزه بکنن و فقط بچه بیارن. ذهنشان ذهنیت اکثریت مردای افغانستانی، خانواده افغانستانی نمیاد. در اکثریت مواقع دختران که به ازدواج های اجباری و زیرسن داده میشه، اینمی خانواده ها، اینمی پدرها، اینمی مادرها، اینمی بیادرها مجبور میکنن، خب درس نمیخونه دیگه، این طالب اومد درس هم نیست، چی نیست، چی میکنی، بیا ازدواج کن، مجبورشان میکنن. وقتی که یک دختر در خانه پدرش، در خانه مادرش، در جایی که باید امنیت داشته باشه، امنیت روحی نداشته باشه، روانی نداشته باشه، هر روز به دلیل مشکلات اقتصادی در تمام خانواده های افغانستان اگر در 10% نباشن مطمئن باشن در 90% دیگه خانواده های افغانستان هر روز بر سر مشکلات اقتصادی جنجال درگیری وجود داره. وقتی این همه وضعیت بدی را که طالب بر مردم افغانستان آورده میبینه، دیگه مجبور میشه و در نهایت مجبوری میبینه که خانواده ها میشنید، خانواده حمایت نمیکنه. خانواده اگر حمایت میکرد روزی که مکتب دانشگاه برای بسته شد دست خرج همه گیر سرک نمیبرامد که چرا و چی دلیلی تو مکتب دانشگاه را بر روی اولاد ما بسته میکنی. وقتی که این کار را نکرد، وقتی که از کار طالب با سکوتش حمایت کرد، به این معناست که او دیگه اصلا از برش مهم نیست سرنوشت دختر، برش مهم نیست زندگی و دختر، برش مهم نیست سلامت روحی و روانی و دختر و به این اساس تصمیم میگیرن که ازدواج کردن از شرشان دختر خلاص بکنن. حالا اینکه پس اون ازدواج اون دختر با چی حالت و با چی زندگی برمیخوره، او اصلا برشون مهم نیست. اگر مهم می بود گفتم همون روزی که طالب دروازه مکتب را بسته کرد همون روز اقدام میکردن و علیه نظام و رژیم زن ستیز استاد میشدن و قیام میکردن و امروز زن و دختر افغانستانی به این وضعیت دچار نبود. ولی متاسفانه مردای افغانستان اکثریت مطلقشان میتونم گفت که همدستی با طالب دارن، همفکری با طالب دارن. ما در یک بستر بسر شدن متاسفانه که خب اگر از آنجایی که ما مثلا ببینیم طالب هم اگر یک تعدادش از بیرون آمده باشن، یک تعدادش باید تفکری ببینیم، اکثرش مردای خیلی هم افغانستان، اکثرش دولارای نمو زن دختری افغانستان، پدر یا زن دختری افغانستان، شوهر یک زن افغانستانی آمدن باید تفکری زن ستر و خوشخوشانه حمایت میکنن و از این باعث شده که مردا بپذیرن کاملا برشان عادی سازی شده و این همی خشونت ها را، این همی محدودیت ها را، این همی مردمیت ها را بپذیرن و دخترانشان اکثرا حمایت نکنن.
ممنون بانو شبدیز، بحث ما ادامه خواهد داشت پس از یک وقفه کوتاه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه وحیدالله نورزاد روانشناس هم به بحث به ما پیوستند. نورزاد به برنامه خوش آمدین. میشه در این بخش با شما آغاز بکنیم؟ شایدترین اختلالات روانی در بیان زنان و دخترانی که در حال حاضر در افغانستان زندگی میکنند کدام ها هستند؟
تشکر. من سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامی شما. پیوسته به سوال شما، خب اختلالات روانی زیادی هست که متاسفانه تمام اقشار جامعه رو درگیر می‌سازه، مخصوصا خانم‌ها در شرایط کنونی متاسفانه زیادتر به طرف یک اختلال روانی به نام افسردگی که بسیار شایع است در نزد خانم‌ها و همچنان سایر اختلالات روانی دیگه مثل استرس پس از سانحه بگیم و یا هم انواع و اقسام اختلالات استرابی، ولی بیشتر خانم ها متاسفانه طبق آمارها و طبق ریسرچ هایی که شده بیشتر به طرف اختلال روانی به نام افسردگی مصاب شدن و مصاب میشوند.
نورزاد، به افسردگی چقدر جدی است و اگر شدید تر شود چه پیامد هایی در پی خواهد داشت؟
خب افسردگی یک اختلال شایع روانی در تمام دنیا هست. ما نمیتونم بگیم تنها در افغانستان، ولی در افغانستان بنا به شرایط زیادتر شده میره. خب در کوتاه مدت اعراض و علائمی هم داره و در دراز مدت هم داره. در کوتاه مدت میتونه روی مسائل خواب و مسائل اشتها و مسائل تصمیم گیری و منزوی شدن از اجتماع و افکار منفی و این مسائل در کوتاه مدت داشته باشه، انگیزه فرد پایین بیایه، علاقه مندی با مثلا با تعامل با دیگران داشته باشه، در قسمت خواب و اشتها و تصمیم گیری مسائل روزمره ممکنه که مشکلاتی به وجود بیایه. این عوارض کوتاه مدت هست، اما در دراز مدت متاسفانه فرد کاملا منزوی میکنه، ممکنه فرد دچار افکار منفی بشه، ممکنه فرد دست به خودکشی بزنه، ممکنه فرد دچار افکار منفی بشه که مثلا افکار منفی واسه فرد کاملا از جامعه ترک بکنه، ممکن فرد دچار اختلالات شدیدتر روانی مثل جنون ممکنه باشه، ممکنه فرد خودکشی بکنه، ممکن از فرد دیگر کشی بکنه، ممکن از فرد یعنی بار دوش خانواده بشه، بار دوش جامعه بشه، دیگه هیچ کارایی مفید در خانواده و در جامعه نداشته باشه، ممکنه فرد دیگر یک آینده خوبی در انتظار از اون نباشه به خاطر از اینکه تمام همو اراده و بالاخره تصمیم گیری از اون مختل میشه، اراده از اون مختل میشه، قوی فکری از اون مختل میشه، دچار درگیری های ذهنی میشه و این درگیری های ذهنی متاسفانه پیامد بسیار منفی میتونه داشته باشه، میتونه فرد را تا به طرف اعتیاد به مواد مخدر، به طرف خودکشی، به طرف دیگر کشی، به طرف مشکلات قانونی مواجه شدن با مسائل جرمی و جنایی و این مسائل ممکنه که در دراز مدت متاسفانه فرد مواجه بسازه.
نورزاد، از دیدگاه روانشناسی محرومیت های طولانی مدت اجتماعی و آموزشی چه اثرات روانی عمیق را میتونه بر افغانستان برای دختران مخصوصا داشته باشه؟
خب متاسفانه میتونه پیامده بسیار منفی داشته باشه. این محرومیت ها و این محدودیت ها میتونه که محدودیت های بسیار ایجاد بکنه برای خانم ها، از جمله ای که بالاخره دیگه اونا محس ناامیدی جمعی در اونا بالاخره تداعی بشه و همگی به نحوی ناامید باشن، دیگه روی مسائل ذهنی از اونا بسیار تاثیر منفی میتونه بگذاره، روی مسائل برای تصمیم گیری های فردا و برای آینده ای که فردا یک آینده درخشان نداشته باشن بسیار میتونه تصمیم تأثیر منفی بگذاره. متاسفانه ای که فرد دیگر نمیتونه مثلا در دراز مدت یا در مثلا نشوت با آینده خود یک پلان داشته باشه، یک برنامه ریزی داشته باشه، روی از این مسائل متاسفانه پیامدهای بسیار منفی میتونه بگذاره. یعنی فرد در باز میداره از ای که در راجع با آینده فکر بکنه، یک قدمی برداره راجع به ای که بالاخره یک آینده برای خود بسازه، راجع به ای که برای دست بکنه، تحصیل بکنه، کار پیدا بکنه. این محدودیت ها متاسفانه روزانه فرد در به طرف افکار منفی میواره و افکار منفی از فرد اعتماد به نفس میگیره، عزت نفس میگیره، قوه تصمیم گیری از اون مختل میسازه و یک آینده بسیار تاریک، یک دورنمای بسیار تاریکی رو متوجه فرد میسازه که او فرد متاسفانه نمیتونه یک فرد بسیار مفید باشه، نه برای خود یک کار کرده میتونه و نه هم فردا به عنوان یک، اگر فردا گیریم که او ازدواج بکنه نمیتونه یک مادر باشه که مثلا گره مشکلات خود باز بکنه، چرا؟ به خاطر از اینکه خود از او بسیار محرومیت های در دوران جوانی و نوجوانی و حتی در میانسالی او تجربه کرده و احساس کرده و با همین کمبودی ها او وارد یک ازدواج میشه و وقتی که یک مسئولیت سنگین رو بدوش بگیره به عنوان یک مادر نمیتونه که او برای فرزند خود این مسائل باستاب بده و یا به عنوان یک مادر نمیتونه یک الگوی خوب فردا برای یک اولاد خود باشه، به خاطر از اینکه بسیار محرومیت ها و محرومیت های شرایط و فقر و مشکلات خانوادگی و این مسئله تجربه کرده، بنا هم بر نسل بعدی که این مادر رو انتقال میده و میخواد نسل بعدی به نسل پرورش بده، نسل بالاخره یک نسل میباشه که متاثر از اون محرومیت هایی که مادر داشته متاثر از اون محرومیت ها میشه و روی نسل بعدی هم و روی فرزندان از اون مادر هم متاسفانه هم پیامدهای بسیار کوتاه مدت نمیتونه داشته باشه، هم پیامدهای منفی روانی طولانی مدت نمیتونه داشته باشه.
نورزاد صاحب، چون مخاطبی از بیشتری هم محدودیت ها و ممنونیت های طالب ها دختران جوان و دختران نوجوان در افغانستان هستند، علایم هشدار دهنده بحران روانی در دختران نوجوان چیست که باید مخاطبایی که میشنوند متوجه علایم باشند؟
خب علایم هشدار دهنده در نزد خانم ها زیادتر ایجاد از او، یعنی سرمنشه از او متاسفانه او ناامیدی جمعی است و افکار منفی در نزد دختر خانم ها متاسفانه به وجود میاد. چرا که هر کدام از اینا برای خود یک آینده ساخته بودن، یک دورنمایی داشتن که میخواستن درس بکنن و تحصیل بکنن، بالاخره یک آینده خوب برای خود رقم بزنن. و متاسفانه این محرومیت ها وقتی که ایجاد میشه و روز بروز محرومیت های شدیدتر ایجاد میشه، متاسفانه همه چیز از اینا میگیره. این علایم هشدار دهنده میتونه در مشکلات رفتاری باشه و میتونه در مشکلات گفتاری باشه. این دختر خانم هایی که در خانه مردود شدن بیشتر افکار منفی در اینا غلبه میکنه و این افکار منفی باعث میشه که اینا مثلا خشمگین بشن، خشم خود روی دیگه اعضای خانواده اعمال بکنن، مثلا کم حوصله میشن زودتر، در قسمت خواب از اینا مشکلاتی به وجود میاد، در قسمت اشتها از اینا مشکلاتی به وجود میاد، یا ممکنه که دچار پرخوری عصبی باشن و یا هم دچار کاهش اشتها باشن، هیچ اشتهایی نداشته باشن، علائم غمگینی یا ناامیدی، گوشه نشینی یا پرخوابی بیش از حد یا کم خوابی در نزد از اینا به وجود میاد که اینا همه علائم هشدار دهنده است که یک فرد هشدار میده که محرومیت ها و محدودیت ها باعث شده که فرد امروز دچار اعراض علائم بشه. و این اعراض علائم متاسفانه اگر جدی گرفته نشه و اگر پیگیری نشه و از کسی کمک خواسته نشه، یک از عضو خانواده یا از یک روانشناس، متاسفانه اینا عوامل تشدید کننده هست. این عوامل تشدید کننده به مرور زمان عوامل زمینه ساز میشن و این فقر و مشکلات خانوادگی و مسائلی که پیشتر شما نام بردیم، اینا همه که باعث میشه که دست به دست هم بدن که اگه عوامل زمینه ساز، یعنی یک کتله بزرگ از این مسائل دست به دست هم بده تا اینکه یک فرد در باره به طرف یک اختلال روانی به نام افسردگی، به نام اختلال استرس پس از سانحه، به نام اختلالات استرابی و یا هم خانم ها در افغانستان بسیار مساعد هستند به نوع وقتا مشکلات روانی هم. آمارهایی که ما سالهای قبل در شفاخانه مرکزی هرات رسانه ای میکردیم، یا آمارها متاسفانه تا در دوران جمهوریت هم تعداد زیادی از خانم ها متاسفانه بنا به دلایل محیطی یا بالاخره فرهنگی یا هر مسئله دیگه، خانم ها متاسفانه یعنی تومه اختلالات روانی بودن در اون زمان. ولی در زمان امروز متاسفانه خب خیلی طبیعی است که علائم هشدار دهنده زیاد متوجه خانم ها هست. اگر متوجه بی حالت خود نباشن، دسترسی به خدمات نداشته باشن، متاسفانه ما یک مواجه با یک تراژدی خاموش هستیم که این تراژدی خاموش متاسفانه چندین سال بعد باز ما میفهمیم که چقدر از خانم‌ها قربانی میگیرن. همیان هم قربانی های زیادی میگیره، متاسفانه رسانه ای نمیشه، کسی خبر ندارن و کسی اجازه نداره که آمار ارائه بکنه، و در صورتی که روز به روز تعداد زیادی از خانم ها متاسفانه دچار اختلالات روانی میشن و خودکشی میکنن، دست به خودسوزی میزنن. ولی متاسفانه چون اهل دسترسی به اطلاعات نیست، کسی از این مسائل آگاهی نداره.
ممنون نورزاد صاحب، حتما در ادامه بحث بیشتر با شما بحث خواهد کردیم. بانو شبدیز، نقش جامعه جهانی در قبال بحران روانی زنان افغانستان چی باید باشه؟
از آنجایی که جامعه جهانی داره به یک نحوی دو طرفه بازی میکنه، از یک طرف میای خودش را حامی حقوق بشر، دموکراسی، مخصوصا حقوق زنان و برابری جنسیتی در جهان میدونه، و از یک طرف هم باز میای با حمایت کردن از گروه های تروریستی چون طالبان، با پول های افتواری که برشان میتن، با اجازه که برشان میتن، ایکی برشان حق سفر میتن، در نشست ها دعوت میکنن، باز این باعث میشه که آدم را یک گونه ناامید بسازه. من زن افغانستانی که امیدم فعلا از طالب اصلا نیست، از حتی از خانواده های ما امید ما کنده شده، چون مردای افغانستان اکثرا هم فکر هم دست با طالب بودن، خانواده افغانستانی متاسفانه هم فکر هم دست با طالبانی بودن. ما تنها امید ما جامعه جهانی بود. نزدیک به 5 سال است ما داد میزنیم، فریاد میزنیم، صدا بلند میکنیم، نشست میگیریم، پتیشن میزنیم، نامه میزنیم، از هر طریق ممکن صدا بلند میکنیم با وضعیت زنان افغانستان توجه بکنیم. زنان افغانستان در یک وضعیت کاملا بحرانی به سر میبرن و یک راه حل اصولی و بنیادی بر زن افغانستانی پیدا بکنن، پیشنهاد بکنن. خوب متاسفانه تا فعلا همچون یک اقدام جدی و عملی صورت نگرفته، ولی اکثرا ما دیدیم که دو طرفه بازی کردن و این دو طرفه بازی کردن چون ما را خسته و ناامید کرده که فکر میکنم که بر جهان، بر جامعه جهانی، بر نهادهایی که خودشان در مدافع حقوق بشر میگیرن این است و برشان وضعیت زن افغانستانی هیچ تفاوتی نداره، هیچ فرقی نداره و هیچ فرقی نمیکنه که زن افغانستانی در چه وضعیت است. اگر تفاوت و فرقی میداشت و اگر در نظر میگرفتن در 5 سال حداقل یک اقدام عملی و جدی انجام میدن، هیچ که نمیشد آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت میشناختن. با وجودی این همه گزارشایی که از داخل افغانستان از وضعیت زنان برشان ارائه شده و پیشکش شده، حداقل موجود زن افغانستانی یک طرفه میشد، حداقل زنان میتونستن که خودشان در پایده. ولی متاسفانه هر روز طالب محدودیت بیشتر جدیتر بر زن افغانستانی وست کرد، ولی اونا در حد یک هشدار دادن، اعلامیه سازی کردن و عاجزانه و خالصانه از طالب خواهش کردن که شما حداقل در آموزش برشان باز بکنین، حق کار برشان بتین. یعنی به گونه خیلی عاجزانه حق زن افغانستانی از طالب خواستن گدایی بکنن که ولی متاسفانه طالب اموز برشان لبیک نگفت. من یک از آدم یک قسم ناامید میکنم، ولی باز هم تنها رای حل ما، تنها امید ما، تنها جایی که ما حداقل میگیم ارزش انسانی، ارزش کرامت انسانی، ارزش حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، برابری جنسیتی، این همین جهان است، این همین نهادهای بین المللی و نهادهایی که خودشان در مدافع حقوق بشر و دموکراسی و عدالت اجتماعی و برابری میگیرند. باز هم یک بار دیگه صدا میزنیم، انتظار داریم، توقع داریم که حداقل از طرف برنامه های سیارشان و همچنان نهادها و سکتورهای خصوصی که در داخل افغانستان کار میکنند، مخصوصا بنیاد آقاخان که اکثرا اکیچف و اکیچف و اینا در بخش های صحت کار میکنند و اکثر پروژه های شفاخانه های افغانستان در امینا میتن، حداقل هم در نظر داشته باشند و اگر اونا این محدودیت پروژه یا بودجه اینمی بخش سلامت روان از بیمارستان افغانستان حذف کردن دوباره فعال بکنن، چون تنها پناهگاه، تنها جایی که زنان میتونن حداقل اونم شاید از 100 زن بتونیم بگیم 5 زن یا از 100 دختر جوان شاید بتونیم بگیم 10 دختر جوان میتونست که جرأت ای را داشت، آگاهی ای را داشت و حداقل میفهمید که با رفتن به پیش یک روانشناس میتونه مسیری خودش را پیدا بکنه، بر زندگیش حداقل امید ببخشه و این امید مرده را در دلش دوباره تازه بکنه و زنده بکنه و از افسردگی و از اختلالات روانی نجات پیدا بکنه. روانشناس بود، ولی متاسفانه وقتی که اونم گرفته شده و در همچون یک شرایط و بحران اقتصادی که در افغانستان جریان داره و مردم نانی برای خوردنش نداره، توانایی را ندارن که بر کلینیکای خصوصی روانشناسا مراجعه بکنن، حداقل اونا برای از اونا یک امید دوباره فعال شوه و اونا اینه در نظر بگیرن و اینمو بخش دوباره فعال بکنن با در نظر بگیرن بجید و بودجه. و همچنان یک اشاره دیگه در قسمتی روانشناسی خصوصی میداشته باشین، کسایی که دکترهای ما که رواندرمان هستن، روانشناس هستن و در داخل افغانستان فعالیت دارن، کلینیک دارن، عاجزانه ازشون خواهش میکنم که با خواهرانشان، با زنان افغانستان همفکری بکنن و دلسوزی بکنن، حمایت بکنن، حداقل یا فیزشان در پایین دارن که دختران بتونن که به مراکزشان دسترسی داشته باشن، یا هم اگر میتونن حداقل هفته یک روز دو روز به گونه مجانی اینمی جلسات را بر دخترای راه بکنن. ممنون و دینشان زنان افغانستانی خود بود، چون فعلا دیگه اجرای حل جزئی نیست. اگر ما بخوایم که زنان افغانستان از این وضعیت نجات بدیم، حداقل باید
ممنون بانو شبدیز. ممنون بانو شبدیز، چون لحظات آخری برنامه است. بانو نورزاسب پیشتر هم بانو شبدیز هم اشاره کردم و در آغاز برنامه ما گزارش مفصل داشتیم که حکومت طالبان اخیراً بخش خدمات یا فعالیت‌های صحت روانی در شفاخانه و مراکز صحی متوقف کردند. این موضوع چقدر نگران کننده است، بخصوص برای زنان و دختران که بیشتر آسیب پذیر هستند؟
تشکر خدمتتون که میمون گرامی شما بیشتر اشاره کردن. یگانه دریچه ای که خانم ها میتونستن برن اونجا بالاخره و متخلی هیجانی بکنن، یعنی که بالاخره درک باشن و بالاخره کسی باشه که حرفشان رو بشنوه، چون در محیط خانه کسی حرف افراد خانم و دختر خانم رو نمیشنوه، یک شنونده نداره. و به همون دلیل است که قبلا خوب بودی فرصت ها فراهم بود، هر کس، هر دختر خانم، هر خانم در هر قریه و قصبه افغانستان که زندگی میکرد، خوشبختانه وزارت سلامت افغانستان این زمینه فراهم کرده بود که در هر ولسوالی در دورترین نقطه افغانستان تیمای روانشناسی کار میکنن و مردم میتونستن اونجا مراجعه بکنن. و امروز متاسفانه این محرومیت هم دارن خانم ها و این دسترسی هم بالاخره برای خانم ها بسیار سخت شده. خب این پیامده بسیار سنگینی میتونه داشته باشه، به خاطر از اینکه دختر خانم در محیط خانه همیشه سرکوب میشد و همیشه حق بیان اظهار نظر خودم داشت و امروز هم یکانه دریچه گرامشناس بود، میرفت بالاخره حرف دل خودم میگفت و بالاخره او حرفایش میشنید. اگر راه حل برش نمیتونست در چند جلسه بود، حداقل یک شنونده خوب بود، حداقل او را سرکوب نمیکرد، حداقل نمیگفت که تو مقصر هستی، حداقل نمیگفت که تو گناه از خودت هست. قسم در خانواده ها با خانم ها و دختر خانم ها برخورد میشه و متاسفانه این دریچه هم اگر بسته شده باشه به گونه کل میتونه یک بالاخره پیامت های بسیار سنگین متوجه خانم ها داشته باشه، به خاطر از اینکه در محیط ما شما میفهمید که رسم نیست یا هم یخ به خانم داده نمیشه که او با برادر خود بره صحبت بکنه، او با پدر خود بیخی نمیتونه صحبت بکنه. بین پدر و دختر یک رابطی است که دختر فکر میکنه اگر من با پدر خود برم صحبت بکنم، خب فکر نمیکنه، البته واقعیت هست، قضاوت میشه زود و این حق رو نداره و این جرات رو نداره، چون از طفولیت او وقت برازی داده نشده متاسفانه. و بنابراین اگر این محرومیت هم متوجه خانم ها باشه، دیگه خانم ها هیچ دریچه امیدی ندارن که برن به جای بالاخره درد دل بکنن یا بالاخره به خواست خود یا نیاز خود بالاخره به کسی صحبت بکنن یا مشکل خود مطرح بکنن. و متاسفانه پیامدهای بسیار سنگینی میتونه داشته باشه که خانم ها زیادتر بر طرف افسردگی و بر طرف حتی وابستگی به دواها و چیزی که زیاد امروز متاسفانه شایع شده، اعتیاد مدرن است، یعنی استفاده از داروها به خاطر مجبوریت از یا به خاطر فرار از چالش ها و مشکلات روانی هست که دواهای روانگردان متاسفانه در افغانستان به گونه بسیار خودسرانه رایج شده، به دلیل از اینکه فرد میخواد به آرامش برسه، فرد میخواد مثلا چند لحظه خواب باشه، فرد میخواد بره چند لحظه مثلا از افکار منفی دور باشه، فرد به خاطر از اینکه خیلی فرصتایی که قبلا میخواست به ازو برنامه ریزی کنه اونا رو از دست داده، به خاطر آرامش خود متاسفانه به گونه خودسرانه میرن از دوای روانگردان از دوروخانه رو تهیه میکنن و او رو استفاده میکنن. این پیامد بسیار عمیقی میتونه داشته باشه در دراز مدت، متوجه مخصوصا زیادتر خانم ها هم ولی به این دسترسی متاسفانه پیدا کردن، به خاطر از اینکه دیگر راهی ندارن، دیگر راهی آرامشی ندارن، مجبور شدن که از این داروها استفاده بکنن و این داروها خود از این میتونه پیامد بسیار منفی داشته باشه و در طولانی مدت میتونه که فرد در به طرف افسردگی های شدیدتر ببره، به طرف خودکشی ببره، به طرف فرار از منزل ببره، به طرف دیگر کشی حتی ببره و به طرف اختلالات شدید روانی ببره. از اونجایی که پیامدها متوجه خانم ها هست و وقتی که اینا اگر ازدواج هم بکنن و در صورتی که ازدواج هم بکنن، متاسفانه اکثر از خانم ها میرن به طرف افسردگی پس از زایمان میرن، به دلیل از اینکه شرایط همگی متوجه خانم ها از فشارهایی که هست. خب ما نمیتونیم بگیم همگی متوجه خانم ها هست، آقایان هم هست، ولی آقایان هم وقتی که مشکلات در خانه دارن و او مشکلات خود او فشار خود متاسفانه پس بر سر خانم تخلیه میکنن، بنابراین ما میتونیم بگیم که یعنی قربانی تمامی حالات متاسفانه خانم ها هستن، به خاطر از اینکه مجبور میشن پس همو هر طور بشنون، خشونت رو تحمل بکنن، جور و جنجال های داخل خانه تحمل بکنن و تمام شرایط متاسفانه همه چیز رو خانم ها با دوش میکشن و بیشترین قربانی که متاسفانه امروزه اختلالات روانی میگیره در جامعه ما و شما، اکثرا قربانی از این اختلالات متاسفانه خانم ها هستن. اگر شما به آمار خودکشی مراجعه بکنید، شما کمترین مرد میبینید که خودکشی بکنه، اکثرا خانم ها هستن که خودکشی میکنن، ناچار میشن، دیگر راهی برای اونها نمیمونه. و یک از راهی که مثلا اگر عدم دسترسی به خدمات ساعت روانی در افغانستان 100% باشه و هیچ خانم اجازه نداشته باشه، خانم ها اکثرا 90% از اینا به طرف افسردگی میرن و ممکنه فیصدی زیاد از اینا دست به خودکشی بزنن، ممکنه فیصدی زیاد از اینا وادار به ازدواج اجباری بشن و این ازدواج اجباری شما میفهمید که در پس منظر و در آینده ها میتونه چه یک نسل معیوبی به دنیا بیاره و چه پیامدهای دیگه متاسفانه داشته باشه. و اگر این به گونه کامل بسته بشه و هیچ خانم دسترسی به خدمات ساعت روانی نداشته باشه، متاسفانه میبینه که یک جامعه بیمار، یک جامعه مریض می داشته باشیم که فردا باز کد نمیتونه این پیامد زیر بالاخره سنجش بکنه، یک پیامد بسیار عظیم میتونه داشته باشه. و فردا این دختر خانم یک مادر میشه، یک مادر که خودش سلامت روان نداشته باشه، طبیعی است که او نمیتونه سلامت روان خوبی برای طفل خود بده، و طبیعی است که نمیتونه پیرامون خانواده یا محیط خانواده بالاخره امن بساته یا به عنوان یک مادر محبت بره برای طفل خود. شما میفهمید وقتی که خانم حتی در طفل خود در بدن خود یک طفل داشته باشه و مادر از نظر روانی در یک محیط خوب به سر نبره، در یک فضای خوب به سر نبره، او طفل هم یک طفل منزوی، یک طفل بیمار، یک طفل افسرده فردا به دنیا میاد. طبیعی است که نسل بعدی ما متاسفانه به دلیل چالش هایی که امروز متوجه خانم ها هستند، یک نسل بیمار و یک نسل که فردا میتونه که مثلا مخل آسایش دیگران باشه، فردا با اختلالات روانی به دنیا بیاید و اختلالات روانی که امروز متوجه مادر هست، مادری فردا برای طفل طبیعت که انتقال میده و طفل فردا متاسفانه یعنی تصمیم گیرنده جامعه ما هست. و شما از روی حساب بکنید که فردا و طفل دیگه باز از یک مادر که به سلامت روان نداشته باشه به دنیا بیاید و چه قسم تربیه باشه و چی دورنمای و چی آینده متاسفانه منتظر از طفل میتونه باشه.
نورزاد صاحب با توجه به می واقعیت های فعلا عینی در داخل افغانستان که اون خدمات صحت درمانی در مراکز صحی و شفاخانه های دولتی متوقف شده و شفاخانه های خصوصی و بخش خصوصی هم فعالیت محدود دارن با هم در داخل شهرها و در اطراف وجود نداره، راه حلی راهکاری وجود داره برای موقتا برای حل این مشکل؟
متاسفانه راه حل درست نیست که ما پیشنهاد بکنیم بگیم خانم ها، اگر ما مثلا از اینترنت بگیم خب بازم خانم ها با فقر مواجه هستن، از کجا به اینترنت دسترسی پیدا بکنن؟ که یک گزینه برای خانم ها بود که از طریق اینترنت مثلا درس میخوندن، کورس های آنلاینی بود که اونم متاسفانه بعضی وقتا میبینید که دسترسی به هم ندارن. بهتری است که ما صنف های آموزشی داشته باشیم، سمینارها باشه از طریق فضای مجازی که دختر خانم ها به شکل آنلاین در روی اشتراک بکنن و سطح آگاهی خود بالا ببرن و برنامه های آموزشی باشه که در قسمت پیشگیری از افسردگی و اضطراب و سایر اختلالات روانی برای خانم ها باشه خیلی خوب است. و متاسفانه میبینن که به دلیل فقر اکثرا به اینترنت هم دسترسی ندارن و یگانه راهی بود که از طریق مکاتب و از طریق دانشگاه ها میتونستن اینا در قسمت مسائل سطح روانی آگاهی خود بالا ببرن. یا مثلا ما در گذشته ها برنامه های آموزشی داشتیم برای دختر خانم ها، سمینارهایی داشتیم از طرف وزارت معارف، از طرف وزارت تحصیلات عالی یا مؤسساتی که در راستا در بخش صحت کار میکردن، ما برنامه های آموزشی برای خانم ها و دختر خانم ها داشتیم در قسمت بلند بردن مسائل سلامت روانی. متاسفانه امروزی دختر خانم ها به این مسائل دسترسی ندارن. بهترین کاری که میکنن در خانه اگر یک عضو خانواده با اونا همدل باشه و اونا را درک بکنه و به عنوان یک کسی که اونا را قضاوت نکنه صحبت بکنن، خیلی میتونه کمک کننده باشه. اگر در خانواده چنین که متاسفانه در اکثر خانواده ها نیست، یک دوست صمیمی، دختر خاله، دختر عمه، یک کسی که بالای از اعتماد میکنن این موضوع را در میان بگذارن و صحبت بکنن به عنوان از اینکه تخلیه بشن، ابر اکشن یا تخلیه روانی باشن. در غیر از او خب کلینیک های خصوصی که شما گفتین متاسفانه اونا مدیتی های خود دارن و فیسی که دارن مردم نمیتونه متاسفانه به اونجا مراجعه بکنن. و بالاخره شما میفهمید که مسائل روانی نیاز به چندین جلسه داره، نرمال حداقل 12 جلسه فرد باید مراجعه بکنه. 12 جلسه شما حساب بکنید.
ممنون نورزاد صاحب، وقت برنامه رو به پایان است. خیلی ممنون از حضور شما و همچنان شبانه شب دست که تا به این دم در بحث با ما بودین و همچنان شما شنونده عزیز که تا به این دم شنونده برنامه این حق من بودیم. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.
دستت میبوسد ای خدایی، تو از حق گذرانده.